بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، قم، حسینی آیت الله مرعشی نجفی، هیئت سارالله، ایام فاطمیه،
سال 1395،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از اولین گزاره ها، یکی از اولین آگاهی ها که باید با مردم در میون گذاشت درباره دین، باید با جوان ها در میون گذاشت درباره دین، این است که این دین ما دین اشاره است، نه دین تصریح. و شدیداً باید پرهیز کرد از این که این دین، این قرآن، این احکام و معارف دینی رو خیلی واضح و شفاف تلقی کنیم. این تلقی نابجایی است. بعضیا در مقام دفاع از دین و منکوب کردن منحرفین و کسانی که بالاخره سوء برداشت از دین دارن، برمیگردن درباره دین میگن دین همه چیش واضحه، قرآن همه چیش روشنه. خب در حالی که میدونن اینطور نیست. نام علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن برده نشده، نام 12 امام که برتر از انبیاء گذشته هستند برده نشده، بسیاری از حوادث درش تصریح نشده. آیه قدیر لابلای آیه این میاد که درباره احکام هر کسی میتونه برداشت پرت داشته باشه از این آیه. چرا میگیم همه چی واضحه؟ واضح نیست. باید این رو آموزش داد. امام صادق علیه السلام صریحا فرمودن بعث الله النبی به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. خدا پیامبر را مبعوث کرد به این ضرب المثل، به در میگم دیوار تو گوش بده. تو فارسی اینجوری میگیم به در میگم دیوار تو گوش بده، تو عربی اینه که به تو میگم همسایه بشنوه. یا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که دین پیامبر فرقش با همه ادیان گذشته این است که ادیان گذشته به تصریح مبعوث شده بودن انبیائش، ولی پیامبر ما را بعثه به تعریض لا به تصریح، خدا به اشاره مبعوث کرد. بعد نمونه هایی رو ذکر می کنن که حتی پیامبر گرامی اسلام با اشاره با مردم سخن میگن. شما می دونید اساسا دین ما یه همچین دینیه. ما ممکنه بعد از تأمل و تفحص و تعمق و تدبر درک کنیم حقایق دین رو و به وضوح ببینیم اونها رو، ولی خیلی ها این وضوح براشون نیست و باید اعلام کنیم. اینو که اعلام بکنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که در پس آیات قرآن هر کسی خواننده قرآن کریم است دنبال حقایق پنهان میگرده. البته حقایق پنهانی که من درآوری نباشه و تفسیر به رأی نباشه و از جانب هر کسی هر بی سر و پایی پنهان قرآن ادعا نشه. بله خب مسلمه، این یکی از آسیب‌های تدبر در قرآنه، یکی از آسیب‌های تفسیر در قرآنه که ممکنه من فسر به رأیهی هم در بیاد، یک کسی از روی هوای نفسش تفسیر کنه آیه ای رو. ولی در ضرورت تدبر کردن در آیات قرآن، در ضرورت تعمق کردن در ظواهر احکام نباید تردید کرد. نباید گفت اسلام دین خیلی ساده و روشنیه، همین گفته نماز بخون بعد شما بپردازید به 4 تا نکته اخلاقی و 4 تا احکام شرعی رعایت بکنید و همین. بسیاری از جوانها وقتی دین اینقدر ساده و سطحی عرضه میشه بعدشون میاد از دین، چون اصلا انسان موجودی است که دوست داره معما حل کنه، دوست داره گره گشایی کنه، دوست داره مشکل حل بکنه. و وقتی که معماهای دین رو، رازهای دین رو مقابل کسی نمیگذاری و دین رو بیراز و رمز ادعا میکنیم که خیلی واضحه، دیگه کسی در موردش فکر نمیکنه. اگه دین همه چیش واضحه، پس من برای چی باید فکر کنم؟ افلا یتدبرون القرآن، آیا اینا تدبر نمی کنن در قرآن؟ اگر تو قرآن همه چی واضحه، من برای چی باید تدبر کنم؟ معلومه که واضح نیست، معلومه که به سهولت معلوم نیست. نه قرآن و احکام دین بواطنی دارن که باید با تعمق به اون رسید، بلکه اساساً تعامل خدا با انسان، امتحانهایی که خدا از انسان میگیره، شرایطی که برای انسانها پدید میاره، پیچیدگی داره. یختبرون به ما یجهلون اصله، خدا میخواد امتحان بگیره، یکی دوتا نقطه مبهم و مورد جهل قرار میده تا امتحانش بگیره. امتحان واضح واضح باشه که آدم میفهمه دیگه چی کارات بکنه، میره امتحانشو پس میده. ما باید به مردم بگیم، باید به خودمون بگیم، نه تنها در مقام مراجعه به دین، بلکه در مقام عمل به دین پیچیدگی وجود داره. باید این حرف رو با مردم در میون بگذاریم. اگر شما دیدی یه کار خوبی رو خیلی راحت داری انجام میدی، به خودت شک کن. قصه به این سادگی نیست. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، کار خوب انجام میده، یه ترسی میفته تو دلش، میگه من چه مرگمه، یه مرضی حتما دارم. مثل اون که میگفت خیلی نماز دیدم با توجه میخونم، گفتم یعنی من آدم شدم، تمرینام جواب داده. یه کمی فکر کردم به خودم، شکم دیدم وضو ندارم. آدم باید همین جور باشه. بالاخره میره یه گیری تو خودش پیدا میکنه. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، کار خوب انجام میده. وجلت یه نوع ترس توامه با دل لرزه رو میگن. ما باید به دینداران بگیم دینداری ساده نیست، دین فهمی هم ساده نیست. هم در دین فهمی هم در دینداری باید آدم تأمل کنه. دوستان من، هر موقع دیدید دارید به وظایفتون با خیال راحت اقدام میکنید، خیال خودتون رو ناراحت کنید. احتمالا اونا وظایف شما نیست، کارهای خوبیه که شما برای سرپوش گذاشتن رو تکالیف اصلیتون دارید انجام میدید. احتمالشو بدید. و بعد اتفاقا ما به هر کی میگیم احتمالو بده، میره میبینه دقیقا همینطوره. با خانم بچه هاش دعواش شده، میره تو مسجد شروع میکنه به عبادت کردن، میگه امشب چه حال خوشی من برای عبادت دارم. آقا مردم رفقا بید یه دعای توسل هم امشب زیادتر از نماز جماعت هر شب بخونیم. اصلا چون بنا نیست الان تو مسجد باشه، باید بره خونه دل به دست بیاره، اتفاقا حال خوش عبادت داره. اصلا شیطان این وسوسه ها رو میذاره کنار و اون مقاومت هایی که ایجاد میکرده در فرد رو، اونا رو میذاره کنار و میبینه نه، حال خوش عبادت داره. همین الان تو امشب حال خوش عبادت پیدا کردی، حتما بیرون یه غلطی کردی یا باید بری یه جای دیگه. چی شده و الا الان اینجا یه حال خوش عبادت پیدا کردی؟ دین پیچیده است در مقام فهم، در مقام عمل. این هوشیاری به دنبال خواهد آورد. اینکه مؤمن باید کیس باشه، کیاست به دنبال میاره. اینکه آدم باید محاسبه نفس بکنه، این محاسبه نفس رو بازارش رو داغ میکنه، دقت انسان رو افزایش میده. یکی از اولین گزاره ها درباره دین این است که دین پیچیده است، یه ابهامی درش هست. در مقام عمل هم امتحان که میگیرن، ما در وسط کلی معما داریم زندگی میکنیم. یکی از سوالهای ساده ای که خیلی ها میپرسن، میگه حاج آقا من میخوام مشورت کنم، سوال کنم. حالا مثلا ما که آدم حسابی نیستیم، آدم حسابی گیرش نیومده. میگه حالا با شما مشورت کنم، چه اشکال داره؟ میگم آخه وقت ندارم اینا. میگه آقا چرا بهانه میدید؟ میگم آخه 90% این مشورت ها رو من میدونم چیه. میخواد تکلیفش رو تشخیص بده، مصداقی. بعد دارم من سوال میکنم، من چه خاکی به سرم بریزم؟ آخه من چه جوابی به تو بدم؟ من میتونم بگم حسادت بده، احترام به مادر خوبه، احترام به همسر خوبه، محبت به بچه خوبه، محبت به بابا هم خوبه، اینا رو میتونم بگم. الان این گیر کرده تو دعوای مادر شوهر و پدر شوهر رو، نمیدونم دعوای عروس و نمیدونم کیو اینا، میگه الان به کدومشون بیشتر محبت کنم؟ من چه میدونم؟ اینجاها ایمان تو، معرفت تو، فرقان تو، تقوای تو اثر خودشو باید نشون بده. نوع علما نمیتونن کمکی بکنن مگر یه صاحب نفسی باشه که اگه اون صاحب نفس و صاحب دیده چشمش درست باز شده باشه که همشو بهت نمیگه، دوتاشو میگه، دهتاشو نمیگه، میذاره با مغز زمین بخوری بلند شی. فکر کردی به او برسی او هم همه رو برات باز میکنه؟ تقریبا یکی از پر تکرارترین پاسخهای از آیت الله العظمی بهجت، چون اصلا مردم میرن سراغ آدم حسابیه برای این میرن دیگه، میخواد تکلیف خودشو تشخیص بده، من این رشته درسی رو بخونم یا اون رشته رو. امتحان تو اینجاست، امتحان تو میخوای ندی، رد بشی، زرنگی کنی. ایشون پرتکرارترین جوابشون اینه که شما به اون چیزایی که میدونید خالصانه درست خوب عمل کنید، تا اون چیزی که نمیدونید خدا بهتون یاد بده، راهشو براتون باز کنه، فهمشو بهتون بده. تشخیص تکلیف مگه ساده است؟ بیشترین زجه اولیاء خدا در خونه خدا برای تشخیص تکلیفه. من الان باید چیکار کنم؟ مگه به این سادگی آدم میفهمه الان باید چیکار کنه؟ مگه با یه دونه سوال کردن از این و اون آدم میتونه از زیر این امتحان در بره؟ الان کدوم اولویت داره؟ کدوم؟ انقدر باید موقعیت خودتو بدون هوای نفس ببینی؟ انقدر باید تعلقات خودتو کم بکنی تا راهنمایی بشی؟ یه ذره تعلق تو رو میکشونه به یه سمت دیگه، یه ذره تعلق خدا راشو برات باز نمیکنه، یه ذره تعلق به یه جای دیگه داری خدا هی راه خوبو برات باز نمیکنه، بعد تو هم میگی بله راه باز نشد، ما توکل کردیم به خدا، سرمون انداختیم با این مسیرمون اومدیم، اینا برای ما مهیا شد. خب بله، آخه تو چگونه بودی که اینا برای تو مهیا شد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها در اون کلام عجیب خودشون میفرمایند من اسعد الی الله خالص عبادته، کسی خالص عبادتش به سوی خدا بره، احبت الله عز وجل علیه افضل یا علیه افضل مصلحته، خدا بهترین مصلحت رو به او خواهد داد. کجا خالص بندگی تو نشون دادی تا خدا بهترین مصلحت هاشو برات طراحی کنه؟ ساده نیست، با تصمیم ما نیست بلندش میگیم خب امروز ما چیکار کنیم، بذار کمی فکرمو کار بندازم. نه عزیزم، یکمی فکرتو کار بندازی فایده نداره، باید خیلی فکرتو کار بندازی، باید فکرتو کار بندازی، تمام پرونده خودتو یه بار مرور کنی که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی. اون عارف نامدار میگفتش که سحر دیدم تحویلم نمیگیرن، حالا اونا میفهمیدن چی کار کردم، آخه من کشتم خودمو تا آخر سر. بیده میگفتن که تو دیروز فرزند خودت رو بوسیدی به خاطر خدا نبوسیدی دیگه. اونجور محاسبات رو ما نمیتونیم بکنیم، محاسبات اندکی رو میتونیم انجام بدیم. گاهی میبینی یه بنده گناه کرده، از این گناه ها خیلی ها میکنن ولی پر رو استغفار نمیکنه و خدا ازش انتظار داره که آقا تو باید یه غلط کردن بگی. بعد محرومیت های فراوان در روایت هست برای پیچیده و پنهان و معماگونه بودن دین، این روایت کافیه. میفرماد وقتی بنده من سر گناه قرار میگیره حواسش رو جمع کنه، ممکنه من خدا بالای سرش دارم میگم ملائکه، ممکنه من خدا بالای سرش دارم میگم ممکنه، از کجا معلوم میشه من نمیدونم، ولی ممکنه من خدا بالای سرش دارم میگم اگر بنده من این گناهو انجام بده دیگه نمیبخشمش. حالا اون گناهو خیلی انجام میدن خدا میبخشه، و سر هر ثوابی رسیدی اینو پیش خودت بگو، ممکنه من بالای سرش دارم میگم ملائکه من این کار خوبو بنده من انجام بده دیگه عذابش نمیکنه. آقا اون کدوم کاره؟ یعنی میخواستم بگن که میگفتن دیگه کتاب بخونیم در نمیاد، والله در نمیاد. بحث نکن، قسم خوردم به لفظ جلال براد. بله فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در جای دیگری چی فرمود؟ فرقان. چی بود آیه فرقان؟ فرقان یعنی این بینش، این تشخیص در کنار قرآن، این فرقان. یا چرا فرمود حکمت باید داشته باشید؟ حکمت عملی اون چیزی نیست که تو کتاب می نویسن. حکمت عملی اون تشخیصی است که شما باید بهش برسی و البته پیامبران باید حکمت هم یاد بدن. بخوای حکمت یاد بدیم، مقدمه و دو واحد پیش نیازش اینه که شما بدونی وارد ابهام ها شدی یا وارد پیچیدگی ها شدی. هم در متن دین این پیچیدگی ها هست، هم در اجرای دین. این مقدمه بحث امشب. در ادامه بحث جلسه قبل میخوام این رو عرض بکنم، ما ادعا کردیم موضوع بحث رو، میخوام یک کمی در مورد این ادعا به بحث و گفتگو بپردازیم که عالی ترین تقرب در عرصه سیاسته، نه در عرصه عبادت فردی. عالی ترین امتحان ها که حالا جوابهای بسیار بالا برنده و بسیار ساقط کننده داره عرصه سیاسته، نه عرصه زندگی فردی یا خانوادگی. این که ما اساساً به دین و معنویت سیاسی نگاه نمی کنیم خیلی اشتباه بزرگیه. در این باره میخواستیم صحبت بکنیم. یه مقدار جلسه قبل صحبت کردیم، یه مقدار حالا بحث رو ادامه بدیم، بعضی از آیات و روایات رو تو این زمینه برای شما قرائت کنم. بعضی جاها ما این بحثا رو میکنیم، میخوام بگم مقدمه رو چرا گفتیم. میگن خب چرا اینا به وضوح تو قرآن نیامده؟ خب دیگه الان چند ده دقیقه است داریم اینو جوابشو میدیم، معلومه که نمیاد. به همون دلیل که اسم ائمه هدا به صراحت در قرآن نیامد و الا قرآن رو آتش میزدن. ابل الله یجری الامور الا به اسبابها، خدا ابا میکنه کارا رو بدون سبب انجام بده. پنهان کردن برخی از معارف در متن آیات قرآن و صریح نیاوردن اون خودش یکی از عوامل حفظ قرآنه. اگر این آیات قرآن به گونه ای آمده بودن که سیاسی بودن و قدرت خیز بودن این ایمان به سهولت و به وضوح پیدا بود که قرآن را آتش می زدن. الان اون احمقه های طاغوتی، طاغوت های احمق فکر میکنن میشه قرآن و خوند و سیاسی و ضد قدرت طلبان نشود، به همین دلیل اجازه میدن ماها قرآن بخونیم. بعضی وقتا خودشون هم قرآن منتشر میکنن. این مال این است که قرآن یه مقدار پنهانکاری کرده درباره سیاست. شما انتظار نداشته باشید به وضوح همه آیات قرآن درباره سیاست و قدرت سخن گفته باشه، ولی در روایت آمده این همه آیات بهشت رو دیدید، در روایت آمده نزدیکترین فرد به خدا در بهشت و رضوان الهی و در دنیا که یکی از علائمش استجابت دعاشه، مستجاب الدعوه بودنشه، سلطان عادله، رئیس عادل. التماس دعا میخوای باید به این بگی بری رئیس خوب پیدا کنی، نه یک عزلت نشین و گوشه گیر خوب. کجا یک انسان گوشه گیر خوب به یک مدیر خوب میرسه؟ کجا؟ یعنی امتحاناشو پس نداده. قداست و معنویت در عرصه سیاست صریحاً چرا گفته نشده؟ برای اینکه افلا یتدبرون القرآن، پس تدبر برای چی گذاشتن؟ تدبر برای این گذاشتن دیگه. وقتی شما به جهنم نگاه میکنید پایین تر از ابلیس، چهار مرتبه در جهنم کسانی هستن اهل عذابن. اونا کیا هستن؟ کسانی هستن که خطاهاشون همه در عرصه سیاست بوده، چه عوام چه خواص. پایین تر از ابلیس در جهنم یک قاسمین حق ائمه هستن، دو قاتلین ائمه هستن، سه کسانی که برای این دو گروه یک ذره اسلامیت و ایمان قائل باشن، عوام احمقی که به اینها قدرت میدن، اینا هم با اونا تو همون ته عذاب میشن. مقوله مقوله قدرته. بزرگترین گناه انسان چیه؟ حالا اگه تونستی بگی گناه سیاسی؟ این با تدبر به دست میاد. بزرگترین ثواب یک انسان چیه؟ ثوابی که در عرصه سیاست انجام بگیره. این اون دین حقیقی است که بعد از تأمل در آیات، بعد از تأمل و جمع بندی در فرمایشات معصومین علیهم السلام به دست میاد. یک نمونه بر از این روایات رو برای شما بخوام قرائت بکنم، این سخن امیر المؤمنین علی علیه السلام است که میفرماید: ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثه فی بحر لجی. همه اعمال خوب، حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر که مسلم یک امر اجتماعی است، حالا این امر اجتماعی چجور به سیاسی تبدیل میشه عرض خواهم کرد. همه اعمال خوب و حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند یک قطره در مقابل یک دریای طوفان، مثلا پرتلاطمه، دریای پرتلاطم در مقابل یک قطره، اینا قابل مقایسه؟ با کدوم عمل آدم به اوج میرسه؟ بعد البته در مورد امر به معروف و نهی از منکر عباراتی دارن که حالا من میخونم برای اینکه توضیحی بدم، ولی در موضوع بحث ما دقیقا نیست. میفرماد: و امر به معروف و نهی از منکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. امر به معروف و نهی از منکر نه روزی رو کم میکنه، نه هیچ اجلی رو نزدیک میکنه، هیچ ضرری نداره. یعنی ایمان داشته باشید مؤمنین، امر به معروف و نهی از منکر بکنید، ایمان داشته باشید. مهمترین مرحله ایمان، مهمترین مرحله ایمان اینجاست که شما به نصرت الهی بتونی اعتقاد داشته باشی. در آیات الهی وقتی شما نگاه میکنید، تنها جایی که پیامبرا کم میارن سر ایمان به نصرت خداست، که صریحا خداوند متعال میفرماید اینقدر امم گذشته دچار مشکل شدن که مؤمنین همراه با پیامبرشون همه با هم میگفتن متا نصر الله، کو پس نصرت الهی. وقت توصیه به باور کردن نصرت الهی توصیه بسیار عمیقیه، و مهمترین جایی که مصرف داره توصیه به نصرت الهی در عرصه اجتماعی است. و الان من برای شما خیلی توضیح بدم، حدود 6 سال مقام معظم رهبری مدام دارن تاکید میکنن به مسئولین آقا به نصرت خدا ایمان بیارید، خدا هست، این مهمترین ایمانه. بعد بعضی ها میپرسن که چرا برخی از سیاسیون و مسئولین ما خراب میشن. آقا این همه ایمان به نصرت الهی خیلی سخت به دست میاد، من و تو هم بریم خراب میشیم، چه بسا خرابتر بشیم. سیاسی بودن ایمان میخواد، ایمان به نصرت الهی میخواد. ایمان به نصرت الهی داشته باشی مثل حضرت امام میشی که ناو آمریکایی اومد تو خلیج فارس، فرمود بزنید، مسئولانی که اونجا نشسته بودن بالاتفاق گفتن نمیزنیم. حالا حداقل بالاتفاق هم نگفتن، بعضیشون محکم گفتن نمیزنیم و آخر نزدن، و امام فرمود چیکار کنم که نمیزنید. میخواستن از اتاق برن بیرون، به یکی از اون مسئولین فرمودن ولی بزنید، من نظرم همونه. بعد بهشون ظاهرن فرمودن بعد از من شما بزنید، نه هیچ کاری نمیتونن بکنن. ایمان به نصرت الهی میخواد. با ایمان های یک قرون دوزاری که فقط باش میشه نماز خون که نمیشه سیاست ورزی کرد. این که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد امر به معروف و نهی از منکر رزقی رو کم نمیکنه، یعنی اقدام کردن برای خدا رزقی رو کم نمیکنه، اینو با تمام وجود از صمیم دل و از همه قلبش امام اعتقاد داشت. تو سخت‌ترین بحران‌ها در این 25 سال گذشته، نزدیک 30 سال گذشته، دیدیم مقام معظم رهبری هم همین طور بوده. تو اوج فتنه 88 یک کسی از رفقا میگفت من خدمت آقا بودم و میدیدم بالاخره مشکلات و اینا رو. بعد از یه جلسه خدمت آقا رسیدم گفتم که آقا خدا صبرتون بده. آقا برگشت با یه لبخندی پر از آرامش به من نگاه کرد فرمود داده. با حال اینکه من دیدم مکرر آقا به همه التماس دعا میگن، ولی تو اگه صبر به معنای ایمان به پیروزی، صبر به معنای کوچک دیدن این مشکلات میگه، این تمام شده، برو برای بقیهش دعا کن. این هست معنویت و ایمان اینجا خودش رو نشون میده. خب امر به معروف نهی از منکر کجاش سیاسیه دیگه؟ اگه کسی این سوال کرد شما 10 دقیقه بهش نگاه کن، همینجوری سکوت، همینجوری بهش نگاه کن. بهش بگو کدوم منکر مهمتره؟ جز منکرهای در عرصه سیاست، جز تواقیت، خداوند متعال حضرت موسی رو به سوی فرعون فرستاد، فرمود اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، او طغیان کرده است، منکر بزرگی است، طاغوت است. به پیامبر ما وقتی آیات را نازل میکرد از طغیان سخن گفت، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. همون شب اولی که آیات وحی بر پیامبر اکرم نازل میشد، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یعنی تو رو دارم میفرستم به سوی طغیان بشر. بعد دستورالعمل همه انبیا رو آورد، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت پرهیز کنید. ان اعبدوا الله رو گرفتیم، واجتنبوا الطاغوت رو ماسمالی کردیم رفت. گفتم احتمالاً این مخاطبان ما با عدل خدا مشکل نداشته باشن، ما عدل رو که نمیگیم هیچی. بعد بریم سر مسائل دیگه. بعد اومدیم معاد بگیم، گفتیم بریم به سبک قرآن معاد بگیم. تیتری که به دست اومد این بود اون زمان، چی بود؟ علل و موانع تأثیرگذاری اعتقاد به معاد در زندگی انسان. دیدیم که خداوند متعال بیشتر سر تأثیر معاد داره صحبت میکنه تو قرآن، نه سر اثبات معاد. پس این بیشتر مشکل بشره. بریم همینا رو بگیم، همین که خدا تو قرآن فرموده. حالا اصول دین چند تاست؟ من نمیدونم حالا اصول دین چند تاست. هر عالمی به اقتضاء شرایط ممکنه مسائلی رو بگه، ولی اینی که خدا تو قرآن فرمود ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، و اینو همه پیامبران فرمودن. وشتن بود طاغوت یعنی چی؟ اجتناب از طاغوت همون چیزیه که وقتی منکر بزرگ او رو تلقی بکنی، نهی از اون و اقدام کردن علیه اون به هر نحوه، نتیجه چی میشه؟ همه عبادت ها یه قطره میشه در مقابلش، یه قطره در مقابل اقیانوس، دریای پلتلاتوم. نمیدونم اون زمان کلمه‌ای برای اقیانوس بوده، اگه بود به جای این بحر امیرالمومنین علی علیه السلام اون رو استفاده میکرد. بچه ها شما میخواید معنویت پیدا کنین، به امام زمان مقرب بشید، حال خوشی پیدا کنین، تضمین بشه عاقبتتون، برید در عرصه سیاست به قدرت بخشیدن به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و مقدم سازی برای ظهور او یه کاری بکنین. بعضی ها اینقدر ناجوان مردن میرن میگن باشه ما رو موضوع امام زمان کار میکنیم، بعد رو موضوع امام زمان یه جوری عقیدتی عاطفی صرف کار میکنن و طرف رو منتظر امام زمان میکنن که آدم به قیافه این منتظر معتقد محب نگاه میکنه میبینه تمام گریه هاش برای اینه که امام زمان من به ظهور کاری ندارم، شما رو یه گوشه‌ای ببینم، حالا قربت شما به من چه ربطی داره؟ حالا شاید خدا نخواست قربت شما رو برطرف بکنه، مهم اینه که من دلی خنک کنم، جگرم حال بیاد از دیدن شما. راستی کجا شما نماز می‌خونید؟ ما بیام پشت سرت نماز بکنیم، ول کن عالم. مناجاتش اینه. عاشقانه هم گریه میکنه، من که نمیتونم به همچی آدمایی بد و بیراه بگم، ولی مسلما بعضی از این آدما بعد از ظهور جلو حضرت در میان. وقت دعای ندوه رو نگاه کن، عجب دعاییه، عجب دعاییه این دعای ندوه. من نمیدونم چرا مردم بی احتیاطی میکنن دعای ندوه میخونن. یک کلمه در میون تقاضای جنگ داره، یک کلمه در میون تقاضای درگیری های حضرت رو داره، بعد آخرش هم دیدار میخواد. ببین چقدر سیاسی. متا ترانا و نراک و قد نشر تلوا ان نصر ترا، اترانا نحف بک و انت تعم الملع و قد ملع تلرز عدلا. آقا ما نفهمیدیم این دیدار اصل یا فرج. متا ترانا و نراک و قد نشر تلوا ان نصر ترا، کی ما شما رو ببینیم در حالی که پیروز شدی؟ شما پیروزی الان میخوای یا دیدار؟ تکلیف خود روشن کن. بعد ملاقات هم میخواد، ما بیایم دور تو نحف و بک و انت تعم الملع، ما دور تو باشیم تو امام بقیه باشی. میشه یعنی چی؟ ما تو دستگاه شما باشیم، نه اینکه ما بیایم یه بار شما رو ببینیم بریم. نه اونجوری که این همه یه ساعت گریه کردیم من که یه دیدار کارت ملاقات بگیریم شما رو ببینیم بریم. نحف و بک و انت تعم الملع، ما دور تو حلقه بزنیم تو امام همه باشی. بعد در چه شرایطی امام همه باشی؟ پیروزم هم بشی، همشو با هم میخوام. وقت نشرت لوا ان نصر تو را، تقاضاهای دیدار کاملا جنبه سیاسی داره، یعنی قدرت تو میخوام. رفقا این فتنه های آخر الزمان که امام رضا فرمود به من ینتحل و مودتنا، از کسانی که ما اهل بیت رو دوست دارن فتنه ای به پا میکنن شدیدتر از فتنه دجال، منطقش چیه؟ آقا چجوری میشه این نفر برای اهل بیت گریه بکنه، مودت اهل بیت رو داشته باشه؟ به فرموده امام رضا علیه السلام مودت داشته باشه، بعد فتنه بکنه بدتر از فتنه دجال، چی میشه؟ شما بگو منطقش چی میشه آخه؟ مگه اهل بیتو دوست ندارن؟ من به شما منطقشو عرض کنم. این میدونی امام حسینو چرا دوست داره؟ چون امام حسین مظلومه. خب میدونی انسان یه گرایشی به مظلوم داره. به خدا قسم بعضی از اینایی که امام حسین رو به دلیل مظلومیت دوست دارن، وقتی ببینن امام زمان مقتدره دوستش ندارن. اصلا اینا با یه امام مظلوم بیشتر حال میکنن. مقتدر که میشه جلوش وای میستن، میگن تو فرزند پیغمبر نیست. این اتفاقها در تاریخ افتاده. امیرالمومنین علی علیه السلام همینجوری متهم شد. اینا تازه نیست. ابن ملجم مرادی میگفت یا علی من در همه دنیا از همه کس بیشتر تو رو دوست دارم. آقای بهجت میفرمود کسی که یه عمر پروانه امامش بود، آخر سر امامش رو فرقش رو شکافت، منظورش ابن ملجمه. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام به او چقدر محبت کرده بود، اثرش چی شد؟ ابن ملجم چرا برید؟ میگن حتی ابن ملجم در جنگ خوارج هم علیه خوارج شرکت کرده، این نقل هم جایی اومده، ولی بعد گرایش پیدا کرد به خوارج. چرا؟ آقا 2000 تا زن و بچه یتیم احساساتش رو جریه دار کرد. شما تو شهرتون 2000 نفر کشته بشن زن و بچه‌هاش ناله بزنن. عاطفه‌اش تحریک شد، از علی بدش اومد. آخه ابن مروجان تو چقدر اخلاقی هستی، چقدر عاطفی هستی بیدین. ما بالاخره باید آخر زمانی بحث کنیم دیگه. یعنی ما الان امشب بحثی که میکنیم 50 سال پیش شب فاطمه میخواستم بحث کنن، نباید میشه این حرف رو زد. ما خودمون 30-40 سال پیش تو همین قوم میگفتیم آقا محبت محبت، این محبت رو شروع کنید ببین چی میشه، و الحمدلله راه افتاده. میبینید این 20 میلیون زائر امام حسین از سر محبته. خب حالا بریم جلو، اجازه میفرمایید الان بریم جلوتر، مقربتر بشیم دیگه، بریم جلو، اشکال نداره. بخوایم بریم جلو باید بگیم هر گریه ای همون گریه نیستا. دو جور گریه داریم برای حضرت زهرا سلام الله علیها. من حالا بقیه آیات روایات رو بذارید بمونه برای فردا شب، ببینیم که عالی ترین تقرب در عرصه سیاست هست یا نه. انشالله یه روزی اینو متوجه میشیم که چرا امام عارف اینقدر استکبار ستیز بود. این امامی که اشک چشمش رو باید در سجاده با حوله پاک میکردن، چرا انقدر انقلابی شد؟ این انقلابی گریش از همون عرفانش بر اومد، اون عرفانش از همین انقلابی گریش بر اومد. دو جور گریه برای حضرت زهرا هست، یه گریه حد اقلی، یه گریه حد اکثری. خدا شاهد اگر به گریه حد اکثری برسید که گریه خواصه نه عوام، دیگه به جای عشق خون گریه خواهید کرد. گریه حد اقلی کدوم گریه است؟ گریه کنی چرا حضرت زهرا سلام الله علیها رو زدن. گریه حد اقلی کدوم گریه است؟ گریه کنی چرا محسنش رو کشتن. گریه حد اقلی کدوم گریه است؟ چرا در خانه علی رو آتش زدن. نه اینکه اینا بد باشه ها، اتفاقا تو گریه حد اکثری همه اینا هست، ولی ریشه سوختنش میدونی کجاست؟ آتیش میگیره از این که علی رو به قدرت نرسوندن دق بکنه، عشق بریزه، گریه بکنه، بعد بهش بگم ببین تازه در خانه رو هم آتش زدن، اونجا دیگه نتونه تحمل کنه. فاطمه رو تازیانه زدن، ببین اگر برای این گریه کن بگی فاطمه رو هم تازیانه نزدن. آقا اگر روزه فاطمیه اینجوری بود، شیعیان خالص و خلص گریه که می کردن برای از زهرایی چی؟ بیشتر هم گریه می کردن. چجوری بود اگه روزه؟ اومدن در خانه علی هیزم آوردن، آتش روشن کردن، فاطمه زهرا اومد پشت در، صدا زد چه می کنید؟ گفتن می خواهیم خانه رو با اهلش به آتش بکشیم. فاطمه زهرا فرمود من فاطمه دختر پیغمبر شما. تا شنیدن صدای فاطمه که فرمود حتی اگر فاطمه در این خانه باشه، گفتن یا فاطمه عذر خواهی میکنیم، به خاطر تو خانه علی را آتش نمیزنیم. هیزم ها را برداشتن بردن. همین هیچ اتفاق دیگری اگه نیفتاده بود. ولی علی را هم بر صدر ننشاندن. ما ادامه می دادیم این روزه رو، می گفتیم که فاطمه بر می گشت می دید علی زانوی غم بغل گرفته گوشه خانه، باز صدا می زد اللهم عجل وفاتی سریع. ما به خاطر بر صدر ننشستن علی ابن ابی طالب و ننشاندن علی ابن ابی طالب باید گریه کنیم. بعد تازیانه هم زدن، خونه رو هم آتیش زدن. نه اینکه بگم روزه در و دیوار نباید خون داد، چرا؟ ولی آغاز سوختن در و دیوار نیست، آغاز سوختن قدرت نیافتن اسلام است. آغاز سوختن علی ابن ابی طالب رو قریب گذاشتن، من یه روزه بخونم برای شما که حضرت زهرا دو سه ماه براش زجه زد. اینو بر اساس نقل نمیگم، بر اساس برداشت خودم از تاریخ میگم، از شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، زبان حال دارم میگم. میدونید وقتی پیغمبر از دنیا رفت، تنها کسی که کنار بدن پیغمبر بر پیامبر یکی دو روز اول نماز میخوند و ذکر میگفت علی ابن ابی طالب بود، و همه مردم بدن پیغمبر رو رها کردن و رفتن، بعدن یکی یکی اومدن. ای قریب یا رسول الله که بدن تو مردم قریب گذاشتن و تنها نماز خانه بر بدن تو علی بود. آخ به علی ابن ابی طالب میگفتن خب زودتر شما میومدی اقدام میکردیم، فرمود من بدن پیغمبر رو رها کنم؟ البته این جوابی بود که اون به اونا میداد، برای اینکه اونا بیشتر از این نمیفهمیدن. یا آدم حسابی که به قول خودش آدم حسابی بود اومد پیش حضرت زهرا، اونم گله کرد گفت چرا علی ابن ابی طالب زودتر نیومد؟ حضرت زهرا اون ادعاش میشد جواب عمیق رو بهش داد، فرمود مگه نشنیدی پیامبر فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تو اتا ولا تعتی؟ مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو مردم باید برن سراغش، کعبه که نمیاد سراغ مردم. علی باید سر جاش میمون، مردم میرفتن. جواب سیاسی داد. میگه چرا علی ابن ابی طالب نیومد؟ سیاست اینجوریه؟ عوضش تنها کسی که پروانه این کعبه شد، دور این کعبه گشت، فاطمه بود. میگن تا صدای ناله فاطمه از خانه علی بیرون میومد، دیگه کسی سراغ علی نیومد. تا صدای ناله فاطمه خاموش شد، خود علی به مسجد رفت، خود علی به میان مردم آمد. تا صدای ناله فاطمه یعنی نگهبان بود. خب فایدهش چی بود؟ فایدهش این بود که این مخالفت و مقاومت علی ابن ابی طالب در تاریخ ثبت شد، اثری از حق باقی موند. همچین که فاطمه زهرا مطمئن شد که دیگه حق مستقر شده، با نگاهش به علی ابن ابی طالب عرض کرد یا علی دیگه به فاطمه اجازه بده برم، من طاقت درد بازو و پهلو رو اگر داشته باشم، طاقت غربت و خانه نشینی تو رو ندارم. من طاقت مرگ پیامبر رو اگر داشته باشم، طاقت غربت دین رو ندارم. علی اجازه بده من برم. مگر علی اجازه نداده بود فاطمه میگذاش از خانه علی بره؟ شاید علی هم رحمت آورد به فاطمه، دید فاطمه اینقدر مستغرق دین خداست، قربت دین خدا رو تحمل نمیتونه بکنه. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.